پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه.
شنونده تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر هستم از بندر منگه.
کلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
سلام و درود بر شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه و جمعتون تا اینجا خوش و دلپذیر. ممنونم که ما رو برای این عصر تعطیل انتخاب کردید و خوشحالم که یک بار دیگه اینجا همراه شما هستم در استودیوی ساعت ششم. ازتون میخوام که همراه باشید با من و شرکت کنید در برنامه امروز طی حدود یک ساعت پیش رو. شماره مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فردگرام.
انتقام میگیریم سخت، محکم، پشیمان کننده، قاطع و تمام کننده. مطمئن باشید، آرام باشید.
چهارشنبه صبح اوکراینی رو زدن دیگه.
سحرگاه
یکی از هواپیماهای بدنام و پرتصادفشون اتفاقا و به شکل بسیار ترسناکی به نظر میاد که دست خدا تو کاره. همزمان با این جریان اتفاق افتاده و بی‌حیثیتی اقتصادی هم براشون به وجود آورده.
اگر واقعا موشک خورده بگین ما ببینیم چه جوری میتونیم علاجش کنیم.
ما برای شلیک موشک مثل موشک‌های پدافندی اگر هواپیما دشمن بیاد از کسی مگه اجازه میگیره؟ ممکنه یه افسر جز اونجا نشسته پای سیستم بهش میگن فایر میکنه میزنه.
یه هواپیما به اون پهن‌پیکری با چند کیلوگرم مواد، ببینید موشکایی که هواپیما بزرگ باید بندازه 80 کیلو سرجنگیش، این چند کیلوگرم بود، بعدم مجاورتی عمل کرده.
دو سال میگذره از اون بامداد تاریکی که غیر قابل تصورترین داستان برای ایران تبدیل شد به یکی از تلخترین واقعیات. شلیک دو موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هواپیمای اوکراینی به دنبال اون چه قرار بود انتقام سخت از آمریکا باشه و در نهایت بر فراز آسمان و روی خاک ایران رقم خورد با گرفتن جان 176 نفر از جمله 146 ایرانی. برای جمهوری اسلامی در این دو سال در همچنان بر همون پاشنه چرخیده، روندی که با پنهانکاری، تناقض‌های پرشمار و ادعاهای متعدد کذب آغاز شد و کماکان با عدم مسئولیت پذیری ادامه داره. از جمله بر اساس ابلاغیه دادسرای نظامی تهران که 600 روز بعد از سرنگونی هواپیما در اختیار خانواده‌های شاکی در ایران قرار گرفت، برای همه متهمان اصلی و رد بالای پرونده و سیاستگزاران اصلی شامل شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، شبکه یک پارچه پدافند، سیستم پدافند غیر عامل، نیروی هوافضای سپاه و سازمان هواپیمایی کشوری قرار منع تعقیب صادر شد. در مقابل انگشت اتهام بیشتر و مستقیمتر به سوی حکومت ایران گرفته شده. دادگاه عالی اونتاریو اخیراً در حکمی شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سپاه پاسداران رو عامدانه و تروریستی دونسته. اولکسی دانیلوف، دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین هم گفته سپاه پاسداران عمدن به هواپیما شلیک کرد. وزیر خارجه کانادا هم پیشتر گفته بود باور نداره دلیل شلیک موشک خطای انسانی باشه. در مقابل اونچه از تهران به گوش میرسه انکار است و بس. دو سال بعد از سرنگونی هواپیمای خطوط هوایی اوکراین توسط سپاه، شما درباره این رویداد چه نظری دارید؟ من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنیه که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم. امروز در این برنامه سه میهمان داریم. به طور زنده همراه ما آقای شاهین مقدم هست، همسر شکیبا فقاهتی و پدر راستین مقدم از قربانیان پرواز، همچنین آقای جواد سلیمانی، همسر خانم الناز نبی، باز هم از جانباختگان شلیک به هواپیما. در کنار این دو میهمان آقای حامد محمدی رو داریم، خلبان پیشین و کارشناس هوانوردی. به همه شما خوش آمد میگم به برنامه ساعت ششم و مایلم که با شما آغاز بکنم این بحث رو. آقای مقدم، 2 سال میگذره از اون اتفاق تلخ که طبیعتاً برای شما و افراد دیگری مثل آقای سلیمانی که در این برنامه هر دو حضور دارید جز سیاه‌ترین روزها و دقایقی بوده که میشه متصور شد. میخواستم در ابتدا شروع بکنم از نتیجه تلاش‌هاتون برای اینکه به سرانجامی بخواد نزدیک بشه دادخواهی درباره این اتفاق. میدونیم که اخیراً دادگاه عالی اونتاریو علاوه بر اینکه شلیک به هواپیما رو عامدانه و تروریستی دونسته، ایران رو مکلف کرده جمهوری اسلامی رو به پرداخت غرامت در این مورد. میشه برای ما بیشتر توضیح بدید؟
سلام دوشو جان، خدمت بگم که خب ما این شکایتی رو که در واقع رو مطرح کردی تقریبا فکر میکنم 45-50 روز بعد از در واقع اون سقوط فجیع و قتل مسافرات در اونتاریو کانادا ثبت کردیم، مهرزاد زاده ای، من و علی گرجی. تقریبا حدود 2 سال از اون تاریخ گذشت. مشکلات خیلی زیادی داشتیم. دولت کانادا خیلی سنگ مینداخت در واقع تو رسوندن احضاریه دادگاه به جمهوری اسلامی. تقریبا این پروسه بود 8 ماه طول کشید به بهانه‌های مختلف و روند دادگاه خیلی دیر آغاز شد. ولی به هر حال بعد از در واقع تسلیم احضاریه به جمهوری اسلامی، خب ما تقریبا کل تیم، مارک آرنولد، جونا، من، مهرزاد، علی گرجی و بقیه دوستان و در واقع سازمان ها مثل سیکر، مثل والنبرگ و چند گروه مختلف دیگه مثل بنای برد، خیلی روی این پرونده رو تهیه گزارش ها کار کردیم. 6 گزارش کامل و خیلی با جزئیات دادیم به دادگاه و همینطور جلسات حضوری با بین قاضی و وکیل و در واقع اون متخصصین، تا اینکه بالاخره با جزئیات و توضیحات کامل دادگاه به این نتیجه رسید که شلیک 2 موشک عمدی بوده و یک حرکت تروریستی و از پیش برنامه‌ریزی شده تشخیص داد. و در پی اون علی خامنه‌ای رو به عنوان فرمانده نیروهای مسلح، باقری سلامی حاجی زاده رو، فکر می‌کنم شمخانی هم بود، الان خیلی حضور ذهن ندارم، رو به عنوان عامل این در واقع حمله تروریستی تشخیص دادن. به هر حال این حکم صادر شد و در پی اون هم خب همونجوری که خودت گفتی همون قاضی یک جریمه نقدی رو تعیین کرد برای افرادی که در واقع در این شکایت هستن به رقم 107 میلیون دلار. خب تلاش ها واقعا خیلی زیاد بود، همه گروه ها دارن تلاش میکنن، همه دارن کار میکنن و من خودم از نتیجهی که گرفتم در مورد تروریستی اعلام شدن این حکم خیلی خوشحال شدم. حالا واقعا یه حس غریبی بود. من حالا وقت تو بیشتر از این
خواهش میکنم حتما برمیگردیم آقای مقدم عزیز و گرامی، حتما برمیگردیم با شما بیشتر صحبت میکنیم درباره همین حسی که گفتید. میشه حد زد که حس پیچیده‌ای هست این که از یک طرف موفق شدید این حکم رو بگیرید، از طرف دیگر خب این حکم در واقع نمکی بر زخم کسانی که عزیزی رو از دست دادن با توجه به این که به ابعاد تلخ بودن و سیاه بودن ماجرا اضافه میکنه، با توجه به این که تردیدهایی رو که در موردش خیلی مطرح شده بود از روز اول برش سهم میگذاره این که از پیش تعیین شده بوده این عمل. اجازه بدید که از آقای سلیمانی عزیز هم بشنویم. آقای سلیمانی، شما هم طی 2 سال گذشته اقدامات گسترده‌ای انجام دادید در انجمن خانواده‌های جانباختگان در تورنتو، شما هم ساکن هستید. از زبان شما هم دوست دارم بشنوم شما خودتون چقدر طی 2 سال گذشته واکنش‌هایی که از طرف دولت‌ها بوده، همراهی‌هایی که شده یا نشده رو تا چه حد بهش خوشبین هستید، تا چه حد راضی هستید ازش؟
سلام، مثل دعوتتون. ببینید، خانواده‌ها از همون ابتدا میگفتن که در واقع دولت ایران قابل اعتماد نیست، مذاکره و اختلاف کردنه، و ما میبینیم بعد از 2 سال دیروز در واقع گروه هماهنگی کشورهای متأثر از این جنایت بیانیه‌ای داده که گفته مذاکره بیفایده است. به نظر ما خیلی دیر بوده این در واقع قضیه، و باز ما البته امیدواریم حداقل در واقع این پرونده رو در سازمان جهانی هوانوردی ابتدا و بعدش هم در واقع در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کنن. اما بحث اینه که برای چون خانواده هنوز بعد از 2 سال در واقع دقیقا نمیدونن اون شب چه اتفاقی افتاده، حکم عالی دادگاه اونتاریو یا حالا اظهارات مقامات مختلف اوکراینی کانادایی، همه اینها در واقع مؤید اینه که این جنایت فراتر از خطای انسانی بوده و عامدانه بوده. و خواسته خانواده ها، من فکر میکنم مهمترین خواسته خانواده ها بحث انجام تحقیقات بین المللی و جناییه که حالا در واقع خانواده رو این تاکید کردن، شورای حقوق بشر سازمان ملل یا در واقع دادستان دیوان بین المللی کیفری خواسته شده که در واقع انجام تحقیقات بین المللی صورت بگیره که ما در واقع بتونیم در واقع علاوه بر حکمایی رو که در دادگاه مثل دادگاه عالی اونتاریو داشتیم بتونیم توی در واقع دادگاه بین المللی هم داشته باشیم و دادگاه جنایی که در واقع نهایتا منجر بشه به در واقع مجازات کیفری و یا عرضم به حضورتون در واقع گرفتن حکم دستگیری برای در واقع مسئولین جمهوری اسلامی که توی این جنایت نقش داشتن.
ممنونم از شما، متشکرم آقای سلیمانی عزیز. باز هم برمیگردیم با شما هم صحبت بیشتر خواهیم کرد درباره این که از این به بعد فکر میکنید که چطور پیش بره این پرونده. اجازه بدید با آقای محمدی همراه باشیم. آقای محمدی، شما از همون روزهای ابتدایی جزء کارشناسانی بودید که در همین برنامه هم حضور پیدا کردید، از همون ابتدا با تحلیل و بررسی نوع شلیک، نحوه زدن هواپیما، شما هم از هم اول اعتقاد داشتید که این آمدانه بوده. الان میخواستم از شما بپرسم که نحوه برخورد ارگانهای بین المللی رو به عنوان کارشناس هوانوردی چطور میبینید؟ آقای سلیمانی اشاره داشتن به سازمان جهانی هوانوردی ایکائو، یکی از مهمترین بحثایی که مطرح هست نحوه برخورد ایکائو با این پرونده است. شما چه فکر میکنید درباره
ضعف ساختاری ایکائو سبب شده که روند دادخواهی با مشکلات بسیار زیادی روبرو بشه؟ ناگفته نمونه این پرونده به خاطر مسائل سیاسی بهش قفل داده شده. اما نباید فراموش کنیم که ایکائو به عنوان اصلی ترین مرجع برای رسیدگی به همچین مسائلی در امور هوانوردی چه موانعی پیش روشه و چه مسئولیت هایی داره. همواره تو این مدت بر حوادث مشابه از خودش سلب مسئولیت کرده. در واقع دادخواهی روندش علاوه بر قول وحشتناکی مثل جمهوری اسلامی، با یه سری مسائل از جانب دولت‌های غیر به ویژه دولت کانادا و همینطور این سازمان ایکائو روبروست. حالا چند مورد رو باید اشاره کنیم. ایکائو طبق قوانینش به روشنی گفته در مواقع خطر، در مواقع جنگ، دولت‌ها موظف به متوقف کردن پروازهای تجاری هم. چرا نشد این پرواز؟ مسئولیت و امنیت حریم هوایی هر کشوری با دولت هاست. با توجه به اون شرایط چرا دولت جمهوری اسلامی پروازهای تجاری متوقف نکرد؟ این سوالیه که ایکائو باید از جمهوری اسلامی بپرسه. مسئله بعد، طبق قوانین ایکائو مندرج در انکس 13، 1 سال بعد از انواع و اقسام سوانح نتیجه تحقیقات باید اعلام بشه. چرا نتیجه تحقیقات بعد از این 1 سال مشخص نشده؟ در لابراتوار فرانسه از جعبه سیاه چه چیزی خارج شد که بعدش مقامات اوکراینی گفتن جمهوری اسلامی صراحتاً دروغ میگه، اما هنوز طبق یک تبانی بین المللی آن چرا که از جعبه سیاه لابراتوار فرانسه اومد بیرون افشا نمی کنن. مسئله سوم، حمل هر گونه تسلیحات و مهمات با هواپیماهای تجاری بر اساس مواد مندرج در انکس 18 ممنوع است. چرا این رو تذکر میدیم؟ به این خاطر که جمهوری اسلامی همواره از هواپیماهای تجاری و مسافرتی به عنوان سفر انسانی استفاده کرده. قاسم سلیمانی با هواپیمایی که شامل 200 مسافر بود ایرباس، خاطرات خود خلبانه با مهمات ممنوع پرواز میکنه به عراق. در واقع آلت جمهوری اسلامی است. میراث شوم قاسم سلیمانی استفاده از ایناست. اینها مواردی که ایکائو باید رسیدگی بکنه. تا الان
ممنونم از شما آقای محمدی، باز هم با شما صحبت داریم. من همینجا باید اضافه بکنم که ما پیش از این برنامه با سازمان جهانی هوانوردی هم تماس گرفتیم، با ایکائو سوالهایی رو مطرح کردیم، هنوز پاسخی دریافت نکردیم. به محض اینکه پاسخی و واکنشی دریافت بکنیم اون رو در اختیار مخاطبان رادیو فردا طبیعتاً قرار میدیم. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر چند نفرشون رو بشنویم. راههای تماس ما دوستان مثل همیشه از طریق خط مستقیم تلفن هست با شماره 00420221122454 و از طریق تلگرام اگر میخواید برای ما پیغام بگذارید، بهتر پیغام صوتی بگذارید، شناسه ما هست @فرداگرام. از طریق تلگرام لایف هم الان صدای ما پخش میشه. بشنویم از آقای مهرداد.
سلام. شلیک به هواپیمای اوکراینی به طور 100% و بدون کمترین تردیدی کاملا برنامه ریزی شده بود. فکر میکردن در پی موشک پرانیشون آمریکا حتما حمله خواهد کرد و میندازن به گردنش، اما این اتفاق نیفتاد و زمانی هم که موشک اولی را زدن احتمال دادن برگرده به فرودگاه، به همین خاطر موشک دومی را زدن. آیا درباره اون امام زمان ها و حضرت عباس هایی که در ابتدای جنگ با عراق در جبهه ظهور می کردن نیمه های شب تردیدی دارید؟ آیا درباره سینما رکس آبادان تردیدی دارید؟
بسیار خوب، صحبت‌های آقای مهرداد بود که میشنیدیم. بشنویم از آقای عبدالله.
با سلام. اگر سقوط هواپیما به دست موشک‌های سپاه رو با موردهای مشابه دیگه مقایسه کنیم، می‌بینیم که این حرکت عمدی بوده. جدایی طلبان اوکراین مبدأ پرواز خارج از خاک اوکراین بوده و یا در موضوع ناو وینسنس هم همین به همین شکل، و هواپیما با یه هواپیمای دیگه اشتباه گرفته شده بوده و منطقه عملیاتی بوده، ولی در اینجا مبدأ پرواز هواپیمای مسافربری ایران بوده و در یک منطقه غیر عملیاتی گرفته شده، که این نشون میده این حادثه عمدی بوده.
بسیار خب، خانم آرزو رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم خانم آرزوی عزیز. 2 سال میگذره از اتفاقی که بر فراز آسمان ایران افتاد، زدن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران. شما چه فکر می‌کنید الان که 2 سال ازش گذشته وقتی به عقب نگاه می‌کنید؟
سلام، خسته نباشین، عصرتون بخیر باشه. والا اون چیزی که بیش از هر چیزی آدم رو ناراحت می‌کنه این بلا تکلیف گذاشتن بازماندگان این خانواده‌هاست و حرف هایی که زده میشه و به نوعی توهین هایی که به این خانواده ها میشه. اون چیزی که من آخرین خبری که خوندم این که برای 73 نفر از این افراد پرونده شهید صادر کردن، از این قضایا و سعی برای یه جوری لاپوشینی کردن تمام این قضایا، بیش از هر چیزی به نظر من آزار دهنده است. و ولی متاسفانه اینقدرم شجاعت ندارن، یا نمیدونم واقعا آدم میمونه چی بگه، که بپذیرن این خطا رو. دیگه یه سری امکانات فنی اینقدر هستش که بتونه ثابت بکنه این کار کاملا با قصد غلط انجام گرفته، و این لاپوشونی کردن چیزی جز این که به افکار عمومی توهین حساب بشه چیز دیگه این نیست. و در واقع من خودم به شخص این رو نوعی توهین به خود شخصی من فرض میکنم که با انواع و اقسام حرف ها و نقل قول ها سعی میکنن این ایراد و این مشکل بزرگ رو یه جوری خیلی طبیعی جلوش بدن. خب پشتیم پرونده شهید صادر میکنیم، تمام میشه میره دیگه. و این آزاردهنده.
ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز و گرامی که در برنامه ما شرکت کردید. شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام. شماره تلفن مستقیم ما 00420221122454. تا به اینجا صحبت‌های آقای مهرداد عبدالله و خانم آرزو رو شنیدیم، تقریبا نظراتشون یکی بود. بریم یک نظر مخالف بشنویم از آقای مهدی.
این سوال همیشه برای من بوده که چرا ایران بایستی هواپیمای مسافربری رو بزند و برای خودش هم هزینه بین المللی بتراشه، هم وجهه و آبروی خود را تو دنیا ببرد. من فکر نمی کنم که عمدن این هواپیما را زده باشم، مگر اینکه مسائلی پشت پرده باشد که ما از اونها اطلاعی نداشته باشیم. این قربانیانی که میگن یا همون دادگاه آنتاریو که گفته که عمدی بوده، به چه استنادی این حرف ها رو زده مشخص نیست. فقط از نظر عقلی چرا باید ایران همچین کاری میکرده که عمدن هواپیما رو بزنه؟ مگر توی هواپیما چی بوده؟ جزئیات مسافر بیگناه دیگه. هر چقدر که ایران به قول معروف سپاه بیرحم بوده باشه، هیچ وقت همچین کاری رو عمدن انجام نمیده.
خب اینم صحبت‌های آقای مهدی بود. اجازه بدید که برگردیم سراغ میهمانان برنامه و آقای مقدم از شما می‌خواستم بشنوم. صحبت‌های آقای مهدی رو شنیدیم در پایان. به طور مشخص بخش عمده‌ای از صحبت‌های ایشون اشاره داشت به دادگاه بر چه اساسی صادر شده این حکم و حکم به تروریستی دادن عمل جمهوری اسلامی دادن. داشت صحبت می‌کرد درباره اون حس پیچیده و متناقض شاید بعد از گرفتن حکم، و فکر می‌کنم در ادامه‌اش با توجه به صحبت‌های مهدی جالب باشه که واکنش شما رو داشته باشیم.
خب ببین، در جواب این دوستم از بگم که اگر یه نگاه خیلی سریع بکنم به متن در واقع حکم دادگاه، کاملا واضحه که قاضی بر چه اساسی تشخیص به عملی بودن هم این حمله و شلیک‌ها داره، خیلی واضح. ولی مواردی که بهش استناد شده، خب گزارشی بوده در مورد جنگ و شرایط جنگی از خانم کالامار نماینده سازمان ملل. دو کاپیتان پروازی آمریکایی و کانادایی گزارش دادن، یه متخصص نظامی گزارش داده بر اساس اون، و دو در واقع عزیز ایرانی، اون خلبان و متخصص هواپیما. خب به هر حال گزارش هایی که اومده بر اساس در واقع پایه‌ای که آقای راف گودل به عنوان گزارش اولیه در واقع منتشر کرده بودن، به هر حال قاضی رو به این نتیجه رسوند که شلیک‌ها عمدی بوده با توجه به شرایطی که شما هم فرمودین در اون ساعت‌ها. یه نمونه شو و حامد عزیز به نتیجه عمدی بودن این حکم رسید. ولی خب در انتها همونجور که جواد گفت و شما هم اشاره کردیم حامد، خب یه تبانی جمعی وسط هست که در واقع نمیذاره که کارها پیش بره. من چند جا گفتم که من خاطرم از وقتی که جاستین ترودو رو دیده بودم، میگفتش که اینتلیجنس به ما اعلام کرده که این شلیک ها انجام شده و اون یه سامانه ای آوردن اونجا، حرکت کرده بوده و زدن. ولی بعد از 4-5 ماه تقریبا این گفتمان عوض شد به اینکه ما اطلاعات کافی نداریم. یعنی اون قاطعیتی که اون اول اینها شروع کردن 4-5 ماه بعد کلا عوض شد. ولی خب با اینکه این حکم دادگاه گرفته شد، جوادم گفت مرحله بعدی برای خود من فشار به دولت هاست برای ارجاع پرونده به در واقع دیوان های بین المللی. امیدوارم که توانایی این باشه، بلایی که سر پرونده اتمی ایران اومده با اون همه سر و صدا، خب میبینیم که الان دارن با هم دیگه صلح میکنن. متاسفانه مراودات سیاسی اقتصادی دنیا خیلی چیزا رو قربانی میکنه. امیدوارم که این پرونده 176 نفر قربانی مراودات سیاسی کشورهای غربی نشه.
ممنونم از شما آقای مقدم عزیز و گرامی. آقای سلیمانی عزیز، میخواستم از شما هم بشنویم درباره همین ماجرایی که این شنوندمون آقای مهدی روش انگوش گذاشت، یعنی چه دلیلی میتونسته وجود داشته باشه که جمهوری اسلامی آمدانه هواپیما رو ساقط بکنه و اونچه که دادگاه عالی اونتاریو اون رو تروریستی، عملی تروریستی هم خونده. نظر شما در این مورد چه؟ میدونم که در انجمن خانواده‌های جانباختگان از همون روز اول درباره سناریوهای مختلف خیلی صحبت شده، در بین بقیه خانواده‌های جانباختگان هم همینطور. می‌خواستم ببینم که نظر غالب چه هست، چه دلیلی واقعا میتونسته وجود داشته باشه. البته ما که نمیتونیم به ضرس قاطع بگیم، ولی دست کم حدس و گمان غریب به واقعیتی وجود داره، چیزی که شما الان بتونید روش انگوش بذارید و بگید که بیشتر افرادی که در این پرونده دخیل هستن فکر می‌کنم به فلان دلیل هست که سپاه پاسداران هواپیما رو ساقط کرده.
ببین، خب سوال واقعا به جاییه، اما مسئله که باید در نظر داشت، تحلیل انگیزه های سرنگونی هواپیمای اوکراینی باید جدای از بررسی واقعیت و حقیقت صورت بگیره. یه جای آقای مهدی بودم فکر میکنم اشاره داشتم میون صحبتشون، ما ممکنه ندونیم پشت پرده چه اتفاقاتی افتاده. دقیقا نکته همینجاست که خواندن ذهن جنایتکاران در واقع کار افراد عادی نیست و کار حتی تحلیلگران هم نمیتونه باشه، به خاطر اینکه ما میخوایم بر اساس یک مبنای منطقی در واقع رفتار جمهوری اسلامی رو ارزیابی کنیم. اما همونطور که میدونیم جمهوری اسلامی یک حکومت در واقع نرمال یا طبیعی نیست. سناریوهای مختلفی البته وجود داره با توجه به عملکرد جمهوری اسلامی در 43 سال گذشته، حالا یا قبل از انقلاب طرفداران در واقع حکومت اسلامی با آتیش زدن سینما رکس تا به امروز و صحبت‌های در واقع فرماندهان ارشد در واقع نظامی و یا سایر مسئولین جمهوری اسلامی، سناریوهای مختلف وجود داره. اولین بار فکر می‌کنم در گزارش گزارشگر سازمان ملل خانم اگنس کالمارک بود که ایشون بعد از اینکه گفتن که براشون واقعا سواله که آیا این جنایت شاید آمدانه بوده باشه، مطرح کردن که بسیاری بر این باورن که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از جنگ با آمریکا در واقع این جنایت رو انجام داده. وقتی ما برمیگردیم و البته مقام ارشد شورای امنیت ملی در واقع اوکراین هم در اپریل سالی که گذشت ایشون صراحتاً گفتن که برای جلوگیری از در واقع تنش‌های بیشتر با آمریکا این جنایت جمهوری اسلامی آمدانه انجام داده. اما همه اینها من فکر می‌کنم میشه برگردیم به صحبت‌های حسین سلامی 4 روز بعد از این جنایت در مجلس در واقع ایران. صحبت‌هایی که می‌کنه حسین سلامی واقعا حائز اهمیت، در کنار صحبت‌های حاجی زاده که صراحتا گفت شرایط جنگی بوده و حریم هوایی بسته نشده. حسین سلامی صحبتی که میکنه میگه ما در واقع بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی وظیفه داشتیم با توجه به فشار وحشتناک افکار عمومی طرفداران در واقع جمهوری اسلامی یک انتقام بگیریم، اما باید به گونه ای عمل می کردیم که این انتقام موجب افزایش تنش ها با آمریکا نشه و تصمیمات ما در شب در واقع 8 ژانویه حکیمانه ترین تصمیم ها بوده. من حالا نقل به مجموع می کنم در واقع جلوی بروز تنش ها با آمریکا گرفته نشه. و حالا من حسین سلامی یا سایر فرماندهان سپاه هم خب در واقع دیدارهایی که بعضن داشتن به برخی خانواده گفتن عزیزان شما در واقع شهید شدن، عزیزان شما اگر برشون اتفاق نمی افتاد کشته ها و تلفات بیشتری اتفاق می افتاد بر اثر حمله آمریکا. خب اینا همه ما رو میبره به این سمت که چه اتفاقی باعث شد که در واقع آمریکا اون شب در واقع حمله نکنه بعد از حمله پایگاه جمهوری اسلامی به پایگاه های این اون اصلا. این یکی از سناریوهاست که برای جلوی، و این البته در ادبیات نظامی هم خب در واقع متخصصان بهش میگن به اصطلاح جنگ نامتقارن، که یعنی در واقع انجام یک کاری که غیر منتظره است برای رسیدن به
در واقع هدف خود. این یکی از سناریوهای مختلفی است، ولی چیزی که باید گفت ما نمیتونیم ذهن جنایتکاران رو بخونیم. اما همونطور که در واقع گزارش‌های مختلفی به حکم عالی دادگاه اونتاریو در واقع همه نشون میده که این جنایت فراتر از سطح انسانی و آمدانه بوده.
ممنونم از شما آقای سلیمانی عزیز. آقای محمدی، همونطور که گفتم پیشتر با شما صحبت کرده بودیم درباره سناریوهای مختلفی که میشه متصور شد و البته درباره بخش خود پدافندیش هم صحبت کرده بودیم. میخواستم دوباره یک مروری بکنیم. به عنوان کارشناس هوانوردی و البته کارشناس نظامی، شما چه نشانه هایی طی این دو سال، حالا مطمئنا نشانه های بیشتری هم بوده اضافه شده با توجه به اینکه زوایای بیشتری فاش شده از این حادثه، چه نشانه هایی میبینید مبنی بر تعمدی بودن شلیک؟
چند گزینه رو تیتروار میگم. نخستیم که جمهوری اسلامی ادعا میکنه هواپیما رو غیر عمدی زده، اما نه تنها هنوز نتونسته این رو اثبات کنه، بلکه جلوی تحقیقات رو گرفته و همینطور نشانه ها برخلاف این ادعاست. یعنی نشون میده که هواپیما عمدی زده شده. وقتی که هواپیمای روی باند سه بار باید کلیر بگیره از برج از پدافند و بعد بهش مجوز پرواز میدن، یعنی تمام ایران میدونه که یک هواپیما راس اون ساعت اون دقیقه داره از باند بلند میشه، ولی باز شلیک شده. مسئله بعدی، زمینه های تکرار این جنایت همچنان در ایران باقی است. نخست این که همون هایی که متهمان ردیف اول این جنایت هنوز بر سر کارن، همون ساختار هنوز قدرت و توان قابل قبلیش رو داره. ارسال پارازیت های مخرب روی سیستم های جی پی اس هنوز ادامه داره. خاموش کردن جی پی اس هواپیمای مسافربری که باهاش محموله میبرند، از قضا اخیراً به اتیوپی هم شروع شده، هنوز ادامه داره. در رزمایش هایی که جمهوری اسلامی در یک سال گذشته به ویژه برگزار کرده، اهم از پیامبر اعظم و نمیدونم 15 و 16 و 17، استفاده از هواپیماها به عنوان سپر انسانی همچنان رایجه. 16 تا موشک مالستیک دو سه هفته پیش آزمایش کردن، موشک سیمرغ رو آزمایش کردن، هواپیماهای تجاری رو پروازش رو متوقف نکرده بودند. در واقع برای جمهوری اسلامی این رویه به صورت یک تاکتیک در آمده و این جای نگرانی است. در مورد سامانه‌های پدافندی هم یک بار دیگه فراموش نکنید، زمانی که یک اپراتور پشت گیت نشسته در روی اون مانیتورش میبینه، نه تنها فضای ایران بلکه داخل ایران رو با کدهای مشخص میتونه هواپیماهای دوست رو از دشمن تشخیص بده، میتونه تشخیص بده شیک، پرتابه کوچک، بزرگ، پهپاد خودیست یا غیر خودی، از کدوم سمت به آسمان ایران میاد. نوع هواپیما رو شاید نشه دقیق تشخیص داد، اما میشه تشخیص داد که مسافربریست یا نظامی. تمام اینها امروز زیر سواله.
ممنونم از شما آقای محمدی گرامی. باز هم با شما همراه خواهیم بود در ادامه همین برنامه. اجازه بدید که بریم از شنوندگان رادیو فردا بشنویم نظرشون رو درباره بحث امروزمون. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام.
سلام آقای وراتکی، خیلی ممنون از برنامه سازندتون. در رابطه با سوال این هفته تون خواستم عرض کنم که ترور آقای سلیمانی، همین آقای ژنرال سلیمانی، به قدری تو جامعه از نظر من شوک ایجاد کرد و کشته شدنش برای جمهوری اسلامی سنگین بود. یکی از عللش میتونه این باشه که با عمدی زدن این هواپیما توسط خود سپاه هم اون شانتاج تبلیغاتی رو کم کردن، هم از ذهن از خانه عمومی رو منحرف کردن به جای دیگه. خیلی متشکرم.
ممنون از شمایی که همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو. خانم فرشتر داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما خوش آمد میگم خانم فرشته عزیز. نظر شما چه هست دو سال بعد از شلیک به هواپیمای اوکراینی توسط سپاه؟
درود بر شما، خسته نباشید. اگر جامعه ایرانی سالها پیش در کانادا جلوی واردات و مافیای رژیم و پولهای دزدی شده از ما رو میگرفت که بیلیونها دلار هستند، دولت ایران جرأت نمیکرد پرواز 750 هدف داره. شاید دوستی خودش با ترودو مطمئن بود. به خاطر همین اگر خیلی از کارها در خارج از کشور صورت میگیره، پس این رژیم تا الان نبود. و اینکه رسانه ها وقتی درد رو میگن باید درمان رو هم عنوان کنم. اصلا وقتی که شما کارشناسی رو دعوت میکنید باید راهکارهای سرنگونی رژیم رو هم بگم که راهکارهای سرنگونی رژیم اعتصابات گسترده و اجتماعات گسترده از طریق شورای رهبری در خارج از کشور هست.
خانم فرشته، یه مقداری فهم کنم فاصله گرفتیم. البته من باید اینجا بگم که ما به عنوان یک رسانه وظیفه‌ای که داریم و مأموریت حرفه‌ای که داریم، بازتاب دادن واقعیت و فراتر از اون دادن امکان پخش صدا به افرادی هست که به طور مشخص در ایران و تحت قوانین جمهوری اسلامی امکان رسوندن صدای خودشون رو ندارن. از شما تشکر میکنم که در برنامه ما شرکت کردید. اجازه بدید که شنونده بعدی رو باز هم از طریق تلگرام داشته باشیم.
سلام. جمهوری اسلامی تصمیمش رو برای سرنگون کردن یک هواپیمای مسافربری دقیقاً همون لحظه گرفته بود که تصمیم گرفت به پایگاه عین الاسد حمله کنه و این کارو کرد. ممکن بود حالا هواپیمای خطوط دیگه رو بزنه، ولی خب خطوط اوکراین اینترنشنال رو انتخاب کرد که در واقع از تهران بلند میشد و با این کار خواست در واقع گارانتی کنه که آمریکا به ایران حمله نکنه، چون که به اصطلاح داغدار یک سقوط هواپیمای مسافربری هستن.
ات فردگرام همونطور که گفتم راه ارتباطی شماست. اگر که از طریق تلگرام میخواید صدای خودتون رو به گوش مخاطبان رادیو فردا برسونید، اجازه بدید که صحبت‌های فرید رو هم بشنویم پیش از این که برگردیم سراغ میهمانان دیگرمون. آقای فرید صحبت کرده درباره نوع واکنش جمهوری اسلامی.
سلام به نیوشا و تیم ساعت ششم. مهمترین قضیه که قطعی هستش، غیر قابل انکاره، واکنش بسیار رذیلانه و ریاکارانه حکومت ولایت فقیه به این اتفاق هستش. شاید اگه مسافرانی هواپیما مثلا زائران مشهد بودن یا زائران حج بودن، شاید این واکنش اینجور سرد و رذیلانه نبودش، چون مسافرانی هواپیما اکثرا دو تابعیتی بودن، از نخبه ها بودن و خب خامنه‌ای هم با دار و دسته‌های تبهکارش دشمنای دو تابعیته هستن و بعدش نیومد که این اتفاق هم افتاد. من بیشتر تاییدم واکنش این حکومت هستش، دروغ پردازی و توهین به شعور افکار عمومی و خانواده این قربانیان. من تاکید میکنم که شکی نیست که این واکنش عمدی، واکنش تحقیرآمیز و بی‌اعتنایی خامنه ای عمدی بوده و اصلا قابل تصور نیست. نیوشا و مخاطبین، تو این چند روز عزاداری که واسه قاسم سلیمانی کردن تصور نمیتونید بکنید که شاید برای شاید اینا قطعا اینطوره، برای چه میدونم امام حسینشون یا نمیدونم حالا امام چندمشون یا پیغمبرشون چنین عزاداری نکردن. شاید نزدیک دو هفته است شما تلویزیون رو باز میکردی قیافه سلیمانی رو میدیدی، شما بیرون میرفتی قیافه سلیمانی رو میدیدی، چنان سنگ تمام گذاشتن واسه مردن این موجود و برای سلیمانی و هیچ اشاره‌ای به قربانیان و قتل عام هواپیمای اوکراینی نکردن. حکومت دستگاه تبلیغاتی با تمام این هزینه‌هایی که واسه سلیمانی کردن و این خودش یه دهنکجی هستش.
بسیار خوب، متشکرم از شمایی که نظر خودتون رو با ما در میون میگذارید، آقای فرید عزیز که در برنامه شرکت کردید. برمیگردیم باز هم سراغ میهمانانمون. آقای مقدم، یک بار دیگه با شما همراه هستیم. میخواستم کمی بیشتر برای ما توضیح بدید که تلاش خانواده ها از این به بعد یا تلاش خودتون حالا از این به بعد بیشتر متمرکز بر چه خواهد بود؟ اشاراتی کردید درباره این که بخواید در سطح بین المللی دنبالش بکنید و بتونید که به اصطلاح در دادگاه‌های عالی‌تر بین المللی این پرونده رو پیش ببرید. جزئیات بیشتری اگر داشته باشید و البته اگر درباره صحبت‌هایی که شنونده‌های ما کردن هم حرفی دارید یا واکنشی دارید اون رو هم می‌شنویم.
خب ببینید، من خودم 4-5 مورد رو در واقع تو دستور کارام هست. خب همینجور که شاید که بعضی دوستان بدونن، دولت کانادا و پلیس کانادا، پلیس فدرال اعلام کرد که کانادا تحقیقات جنایی نخواهد کرد و انتقال میده به اوکراین این عمل رو. خب ما بر اساس این گفته یک شکایتی ثبت کردیم در کانادا علیه رئیس پلیس فدرال این کشور که الان در سازمان امنیت کانادا در حال بررسی است. امیدوارم که بقیه خانواده هم به این شکایت اضافه بشن، به خاطر که این گفته و این در واقع نقطه نظر دولت کانادا خلاف قوانین کانادا هست. طبق قوانین هر کانادایی که در هر جای دنیا به کشته و به قتل برسه، دولت موظف است که، پلیس موظف است که در مورد اون بدون در نظر گرفتن اینکه مدارکی هست، شواهدی هست یا نیست، تحقیقات را آغاز بکنه.
این یه مورد بود. مورد دیگه ای که در نظر دارم یه پتیشنی هست که این لایحه رفته برای مجلس برای در واقع رای گیری نماینده ها، که در صورت رای گیری دولت موظف میشه که تحقیقات این پرونده رو بفرسته به شورای امنیت. امیدوارم که رسانه ها فشار بیارن به دولت، خانواده ها فشار رسانه ای بیارن، مردم رو درگیر بکنیم، به خاطر اینکه من معتقدم که این مطالبه گری باید منتقل بشه به مردم کانادا. درسته که مردم ایرانی، کانادایی و ایرانی های همه دنیا حمایت کردن، ولی واقعا ما نیاز داریم به حمایت مردم اینجا و خودشون، و اینکه در بالا مذاکره بکنیم و از پایین فشار بیاریم. و در مورد پرونده بین‌المللی، خب دوستانمون مثل آقای سلیمانی از طرف انجمن خب فشارهای لازمه رو در اون وقت میارن. امیدوارم که همه این حرکت ها به طور موازی اون در واقع برسونه ما رو به اون هدفی که در واقع دست یافتن به حقیقت هست راحت‌تر بکنم.
ممنونم از شما، متشکرم آقای مقدم عزیز. آقای سلیمانی گرامی، میخواستم همین سوال رو از شما بپرسم، شما چه مسیری رو متصور هستید برای خودتون و برای انجمن که در کانادا فعالیت داره میکنه، و از طرف دیگر سوی دیگر این معادله البته نوع واکنش جمهوری اسلامی است، چقدر خوشبین هستید که این دادخواهی بخواد به ثمر برسه و مسئولین و مسببین اصلی این رویداد بخوان روزی مقابل شما قرار بگیرن، در دادگاه بشینن؟
ببینید، عمل کرده در واقع جمهوری اسلامی که در واقع ملغمه ای از در واقع جنایت و وقاحت و در واقع بیرحمی بوده، مثل سایر جنایت هایی که در واقع جمهوری اسلامی کرده، به راه های مختلف وجود داره برای در واقع مطرح شدن بررسی این جنایت در پلتفرم های بین المللی. مهمترین خواسته خانواده بحث در واقع انجام تحقیقات بین المللی و جنایی. خب متاسفانه در کانادا پلیس کانادا و دولت کانادا در واقع بحث باز شدن یک پرونده جنایی رو آغاز نکردن، علارغم فشارهای مختلفی که بهشون در واقع آورده شده در طی دو سال گذشته. دولت اوکراین در واقع در اوکراین یک پرونده جناییه که حالا در واقع خانواده ها بر اساس در واقع شواهد موجود، اخیرا گزارش انجمن خانواده خانه این هستن که در واقع اونجا اوکراین در واقع روند کار رو تسریع کنه، و همچنین خب طی در واقع بر اساس گزارش انجمن خانواده خواسته شده از شورای حقوق بشر سازمان ملل که در واقع مصوب کنه یک طرح رو برای انجام تحقیقات بین المللی. به همین ترتیب از دادستان دیوان بین المللی کیفری باز در واقع خواسته خواهد شد که در واقع انجام تحقیقات بین المللی صورت بگیره، و باز بحث در واقع دیوان بین المللی، دیوان دادگستری بین المللی از طریق سازمان جهانی هوانوردی هم که امیدواریم بشه با فشار به دولت ها پیش برد. این پرونده ها در واقع پرونده شبیه این، حالا پرونده لاتربی بوده، پرونده MX-17 میده، پرونده طولانی هستن. پرونده در واقع لاکربی دولت لیبی بعد از فکر میکنم 15 سال در واقع مجبور شد اعتراف کنه که نیروهای نظامیش در واقع بمبگذاری رو انجام دادن بر فراز در واقع لاکربی. خب اینا طول میکشه، اما چیزی که مهمه، خانواده در کنار هم با حمایت در واقع رسانه ها و مردم این مسیر رو بتونن طی کنن که در واقع بتونیم روزی عدالت رو ببینیم.
ممنونم از شما آقای سلیمانی. آقای محمدی، شما چقدر خوشبین هستید که بخواد این مسیر دادخواهی به نتیجه‌ای برسه؟
آقای سلیمانی تو بخش قبل چند سناریو اشاره کردن. بعد از دو سال اون چیزیه که من احساسم، یعنی شواهدی پیدا کردم که بر اون اساس میشه حرف زد، این جنایت محصول اختلاف داخلی درون سپاه بوده، بخشی علیه بخشی دیگر، یعنی محصول زد و خوردهای درون سازمانی بوده. گروهی برای انتقام از یک گروه دیگه دست به این کار عملی زدن، همچنان که شمخانی میگه به یک مقام اوکراینی که این اتفاق محصول کار جناح ما نبوده. بنابراین باید تو این قسمتش خیلی بیشتر کنکاش بشه. پرونده دادخواهی قفل شده به برجام، قفل شده به بقای جمهوری اسلامی. قفل شده به قرار گرفتن سپاه تو سازمان های تروریستی، از یه طرف به پول هایی که از ایران میره تو بانک های کانادا سیف میشه، و همچنان هم که میدانی و تاریخ نشون داده زمانی لاکربی رو قذافی رو مجبور کردن که اعتراف بکنه که خواستن ترتیب در واقع رفتن یا فشار بیشتر به دولت لیبی رو بدن، الان هم همینه، به عنوان یک ابزار نگهش داشتن بالا سر جمهوری اسلامی که پاش اگر از خط قرمز ها عبور کرد این رو بکوبن تو کلش یا ازش یه جایی بهره ببرن. فوق العاده سیاسی، فوق العاده پرونده آلوده ای شده. خدا به همه ما، به همه خانواده ها و به اونهایی که بعد از ما سوار هواپیما میشن رحم کنه.
ممنونم از شما آقای محمدی. اجازه بدید نظر چند نفر از شنونده ها رو بشنویم و بعدش برای هر کدوم از شما یک تا دو دقیقه فکر میکنم زمان داشته باشیم برای اینکه صحبت آخر رو و جمع‌بندیتون رو بشنویم. اجازه بدید که از آقای ستار بشنویم خطاب به علی خامنه‌ای گفته.
آقای خامنه‌ای، زمان بزن در رو دیگه تو گذشته. شما فکر کردی به خاطر سیاست‌های کثیف خودت که هواپیمای اوکراین رو سرنگون کردی میتونی مثل هواپیمایی که در ایران، در داخل ایران به خاطر سیاست‌های باز کثیفت سرنگون کردی، حالا توشون یا دکتر بوده یا کسی بوده که مخالف شما بوده سرنگون کردی، گندش در نیامد، فکر کردی که اینم میتونی ماسمالی کنی. ولی امیدوارم شما رو و سران سپاه و اون کسانی که دخیل در این اتفاق وحشتناک بودن در دادگاه لاهه به امید خدا در آینده خیلی نزدیک ببینیم.
ممنونم از شما آقای ستار عزیز. بشنویم از آقای صفدر.
با عرض سلام خسته نشید خدمت نیوشا خان عزیز. در مورد سوال این هفته باید عرض کنم که من واقعا اون حادثه رو هرچندم که تلخه واقعا یک تصادف میدونم از نظر خودم، چون از اون تاریخ به بعد و یا قبل اون تاریخ ما روزانه چقدر پروازهای خارجی به فرودگاه امام داریم، چقدر پروازهای داخلی به فرودگاه مهرآباد داریم، چقدر پرواز در سرتاسر کشور در فرودگاه متفاوت داریم. حالا قطعا چون اون پرواز خاص با موشک یه اتفاق افتاده حساسیت موضوع رفته بالا و الان دو تا پرواز هم بوده دیگه توی هوانوردی، تاریخ هوانوردی جهان بوده، دو تا پرواز به هم خوردن تو آسمون بوده که پروازهای متفاوتی زمین خوردن، اونم یه حادثه بوده از نظر من واقعا، همطور که دو تا ماشین روی زمین به هم میخورن.
روی خط ارتباطی رادیو فردا آقای حسین رو داریم از آلمان. به شما خوش آمد میگم آقای حسین عزیز، نظر شما چه هست؟
من میگم اینا که ارزش برای بشر خالی سهد اول انقلاب تا حالا این همه کشت و کشتار از اعدام و شکنجه دادن، این هم یه میخواستن یه تمرینی به امریکانشون بدن که توانایی دارن یه هواپیما را بزنن، ولی این که به همین جهت عمدن اینا زدن همه را نابود کردن، حالا دیگه احتیاجی است که آدم بگه چرا عمده کردن. اینا میخواستن نشون بدن که توانه دارن، این هر هفته یکی اعدام میکنن، میخوان برای بقای خودشون نشون بدن که اینا قدرت مندن. این تنها نتیجه این همین قدرت نماییشون بوده که هواپیما دادن، چون بشریت اینا هیچ ارزش قائل نیستن.
ممنونم از شما آقای حسین عزیز. اجازه بدید که آخرین شنونده خانم شاپرک باشه.
سلام، من فکر نمی‌کنم طراحی خاصی برای جنایت تو حکومت اسلامی اصلا تو اسلام وجود داشته باشه. تو اسلام یک نفر فتوا میداده، حالا یا پیغمبره یا امامه یا آخونده، یک کسی فتوا میده، بقیه به عنوان اصل قابل انجام باید انجامش بدن، وظیفه‌شونه، تکلیفشونه، انجامش میدن. خب این فلسفه شون هستش و این کار رو انجام میدن، شرم هم نمی کنن به خاطر، و اصلا هم ترور اینو نمی دونن. یعنی هر کدوم از خشونت هایی که تو شما تو خیابون میبینید، اعدام هایی که میبینید، حتی مثلا 28 مرداد وقتی اینها چیز شدن، اون خشونت و اون گردن کشی و اون جاهل بازی و اون ارازلو باشی و که پیرو کاشانی بودن، اونا همشون نشانه مردانگی بودن که حضرت علی چیزشون بوده. الان قاسم سلیمانی رو که این همه بزرگش میکنم بخاطر اینکه این همه جنایت که این مردانگی یعنی اینکه گوش به فرمان خداوند از طریق جانشینان اون باشه و در راه اون همش جنایت کنه، آدم بکشه، هی خون بریزه، چیز کنه فقط برای اون. من و شما یا آدمایی که کس و کارشون رو از دست دادن یا دارن میبینن، همه دنیا دارن میبینن این جنایته، ولی اینها باور نمیکنن این جنایته، تازه طلبکار هم هستن.
متشکرم از شمایی که همراهی میکنید ما رو. آقای مقدم عزیز، در پایان برنامه هستیم، کمتر از یک دقیقه وقت داریم برای جمع‌بندی انتهاییتون.
من فقط امیدوارم که تو این دو سالی که مردم کمک کردن، رسانه ها، کارشناسا و مثل حامد عزیز مشاوره دادن، کمک دادن، نظر دادن، تحلیل کردن، همچنان ادامه بدن. راه طولانیه، جوادم میدونه، محمدم میدونه، به این زودی فکر نمی کنم به نتیجه برسه. بعد فشار آورد، بعد محکم بود، استقامت داشت، اختلافات کاری پیش میاد بین افراد، این ها اصلا هیچ کدوم مشکلی نیست، فقط باید اون هدف رو در نظر گرفت و پیش رفت.
ممنونم از شما. متشکرم آقای سلیمانی عزیز. برای شما هم همون چند ثانیه، کمتر از یک دقیقه وقت داریم، میشنویم صحبتتون رو.
ببینید، میخوام بگم بحث دادخواهی بحث زمانبره، ولی میخوام بگم دادخواهی فقط مربوط نمیشه به کسانی که حالا توی آبان عزیزی از دست دادن، توی هواپیمایی که از دست دادن. زندگی روزمره همه ایرانی ها در واقع مختل شده با بیکفایتی و جنایت جمهوری اسلامی، از بیکفایتیشون در واقع کنترل کرونا تا در واقع دخالت در امور سایر کشور که باعث شده که در واقع میبینیم وضع اقتصادی همه مردم به چه صورتی. میخوام بگم که دادخواهی باید برای همه ایرانی ها باشه، وگرنه تا زمانی که حکومت جمهوری اسلامی هست، در واقع مردم ایران و بسیاری از مردم دنیا روی خوش نمیبینن.
ممنونم از شما آقای سلیمانی عزیز. آقای محمدی، آخرین میهمان برنامه هستید که برای شما هم یک دقیقه وقت داریم در انتها.
به عنوان آخرین صحبت، اپراتور ابزاری داره که بر اساس اونها امکان خطا وجود نداره، و یک پرسش: اگر خطا کردید چرا موشک دوم رو زدید؟
متشکرم آقای محمدی عزیز. از شما تشکر میکنم، شنونده‌ای که در حدود یک ساعت گذشته 55 دقیقه گذشته رو همراه بودید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. ما در رادیو فردا ویژه برنامه های مختلفی خواهیم داشت درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران با شلیک موشک، که از همین امروز تا فردا که سالگرد این رویداد هست به گوش شما خواهد رسید. در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم میتونید اونها رو دنبال بکنید و همینطور در وبسایت رادیو فردا. تشکر میکنم از هر سه میهمان برنامه که وقت گذاشتید و در ساعت ششم شرکت کردید. آقای شاهین مقدم، همسر خانم شکیبا فقاهتی و پدر راستین مقدم. آقای جواد سلیمانی، همسر خانم الناز نبی از جانباختگان شلیک به هواپیما. و آقای حامد محمدی، کارشناس نظامی و هوانوردی. در اتاق فرمان همکاران من و دوستانم که امکان پخش این صدا رو فراهم کردند، منیژه، شهرام و پریا بودند. ازتون تشکر میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. من نیوشا بغراتی هستم و براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو دارم.
انتقام میگیریم، سخت، محکم، پشیمان کننده، قاطع و تمام کننده. مطمئن باشید، آرام باشید.
چهارشنبه صبح اوکراینی رو زدن دیگه.
سحرگاه
یکی از هواپیماهای بدنام و پرتصادفشون اتفاقا و به شکل بسیار ترسناکی به نظر میاد که دست خدا تو کاره. همزمان با این جریان اتفاق افتاده و بی‌حیثیتی اقتصادی هم براشون به وجود آورده.
اگر واقعا موشک خورده، بگین ما ببینیم چه جوری میتونیم علاجش کنیم.
ما برای شلیک موشک، مثل موشک های پدافندی، اگر هواپیما دشمن بیاد از کسی مگه اجازه میگیره؟ ممکنه یه افسر جز اونجا نشسته پای سیستم، بهش میگم فایر میکنه، میزنه.
یه هواپیما با اون پهن‌پیکری با چند کیلوگرم مواد، ببینید موشک هایی که هواپیما بزرگ باید بندازه 80 کیلو سرجنگیش، این چند کیلوگرم بود، بعدم مجاورتی عمل کرده.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. ما